با درود به همراهان رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی. امروز چهارشنبه 6 نوامبر 2024 میلادی برابر با 16 آبان ماه 1403 خورشیدی. برنامه امروز رو به سمع شما عزیزان میرسانم. در ضمن جهت اطلاع، تهیه برنامه امروز توسط شورای اجرایی رادیو ندای مقاومت می باشد. مصاحبه ای رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که مطالب بسیار جالبی در رابطه با شرایط امروز جامعه ایران و جهان برای شما در بر خواهد داشت. مصاحبه علی دواوندی با تغییر روزبه در تلویزیون برابری، البته دیروز 5 نوامبر انجام شده. مطالبی که در اونجا راجع به انتخابات امریکا میگن باید در نظر بگیرین در روز یه روز قبل از انتخابات بوده. در این مصاحبه درباره بن‌بست‌های آشکار دولت 14 جمهوری اسلامی، تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و بین‌المللی و فشارهای گسترده روزافزون و در ضمن به سیاست‌های تشدید سرکوب و شکستن رکورد اعدامات در ایران و چشم‌اندازهای حاکمیتی جنایتکار است که بقای ماندنش در قدرت به معنی نابودی و ویرانی گسترده ایران می باشد. در این حال در موقعیت پاکسازی های جنایتکارانه اسرائیل علیه مردم فلسطین و لبنان گفتگو میشه، به موقعیت رژیم اسلامی و موازه برخی نیروهای اپوزیسیون در این رابطه نگاهی می اندازد. در انتها مصاحبه نگرشی هست به پایانه کارزار انتخابی. همینجور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، هریس و ترامپ در این دوره داره موقعیت های دو کاندیدا و امکانات پیروزی هر کدام و جهتگیری های اجتماعی در این دوره رو مورد بررسی قرار میده. نتیجه و پیامدهای پیروزی هر کدام چه تأثیرات داخلی و بین المللی خواهد داشت برای شنونده باز میکنه. البته یک بار دیگه برای شما عزیزان تکرار میکنم، این مصاحبه دیروز بوده، امروز نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا مشخص شده و ترامپ برنده به اصطلاح این انتخابات شده. با هم گوش فرا میدیم به این مصاحبه. امیدوارم که فرصتی بشه که در اگر وقت باشه در رابطه با این مصاحبه با شما گفتگویی داشته باشم. موسیقی
با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمانداز ها. با تغییر روزگار هستیم و نگاهی میکنیم به برخی از تحولات مهم ایران و تحولات بیرون. درود به شما، تغییر روز بگیرم.
منم همینطور به خودت و بینندگان و شنوندگان عزیز درود میفرستم.
در هفته ای که هستیم در این آغازی است بر پایان در واقع دوره بایدن. فردا انتخابات ایالات متحده برگزار میشه و پایان کارزار طولانی کاندیداها برای رسیدن به کاخ سفید هست. بحث ها درباره انتخاب این دو باز همچنان در صدر همه اخبار رسانه های جهانه. تأثیراتش قطعاً نه فقط در ایالات متحده بلکه در جهان ما هم محسوس خواهد بود. در این حال در ایران شاهد خبرهای بسیار متفاوتی هستیم. تهدیدهای جنگی دو طرف، خصوصا تهدیدهای پاسداران و فرماندهان سپاه و خامنه‌ای علیه اسرائیل بار دیگر رسانه ها رو پر کرده و اسرائیل که میگه بسیاری از سامانه های دفاعی و تهاجم موشکی حکومت اسلامی رو در هم شکسته و امکان داره باز این اقدامات رو ادامه بده. این در حالیه که هواپیماهای B-52 آمریکایی به منطقه اومدن در کنار هواپیماهای F-16 و F-35 که قبلا در چند هفته پیش از ناتو از آلمان به منطقه اومدن در کنار دفاع ضد موشکی تات که در اسرائیل هست. همه و همه نشانه های دوره بسیار پرتنشی است که در حال طی شدنه. در این دوره پرتنش شاهد سلاخی بسیار بیشتر سفره‌های مردم هستیم و بالا رفتن قیمت دلار و به گونه است که هیچ تثبیتی در هیچ عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور ما نیست. در قبال این تهدیدها و شکست استراتژیک سیاست حکومت اسلامی در منطقه در به اصطلاح در تقویت محور مقاومت، حکومت اسلامی اعدامهای بسیار گستردهی رو سامان داده. در دو هفتهی که گذشت رکورد اعدامهای دو دهه اخیر شکسته شده و نشون میده که به اصطلاح دولت پزشکیان دولتی نیست که بتونه حتی در قبال این تشدید این سرکوب ها تشدید این اعدام ها علارغم به اصطلاح آن دولت وفاقش اقدامی رو انجام بده. خشونت ها علیه زنان هم به گونه ای سامان پیدا کرده که شاهد اعتراضات گسترده ای هستیم. شاهد اعتراضاتی همچون اعتراض دختر علوم و تحقیقات دانشگاه تهران که لباسش رو پاره میکنن و او در مقابل همه لباسش رو در میاره و اعتراض خودش رو میکنه. اعتراضی که تا حد زیادی میشه گفت که واکنش های بسیار گسترده ای رو در شبکه های اجتماعی علیه عنوان یک کنش اعتراضی به اجبار حجاب در دانشگاه آزاد میگن و اونجا سیاست حکومت مثل همیشه فرستادن این معترضین یا به زندان هاست و شکنجه ها یا به بیمارستان های روانی برای که یک سیاست روانی و جنایتکارانه رو علیه زنان و سازمان دادن یک آپارتاید پیش میبرند رو بدون به پیش ببره. تو این شرایط همچنان ما شاهد اعتراضات گسترده پرستاران و کارگران و بازنشستگان هستیم. تظاهرات بازنشستگان که با شعار مقابله با تهاجم جنگی و سیاست های جنگی داره به پیش میره و همه رو معطوف میکنن که دست از سیاست جنایتکارانه جنگ طلبانه برداره حکومت اسلامی و به زندگی های مردم برسه. ارزیابیتون از این موقعیت کنونی چه هست که بعد بتونین در بخش دوم انتخابات ایالات متحده ببندیم؟
در مورد خب تحولات داخلی و حکومت اسلامی از جمله خب خیلی زیاده، همیشه با طوفانی از مسائل رو میبینیم که مثل آوار فرو میریزن و از قضا نقش خود حکومت اسلامی و ایران به تبع در این مسائل در سطح جهانی، در سطح منطقه‌ای، حالا داخلم که به طریق اولا مطرحه. یعنی تو انتخابات آمریکا شما می‌بینید که مسئله مهم هم مسئله ایران یکیش از نسبت به سیاست‌های خارجی و کشورهایی که روش مثلا اسمش آورده میشه مثل رقبا و مجبورن هر کدوم سیاست گذاری کنن در موردش و حول انتخابات و اصلا رأی جمع کنن. خب این مثلا یه بودشه. یه بودش تو منطقه میدونه عربستان و 90 تا کشور اینا اجلاس تشکیل برای مثلا دو ملیتی در مورد بحران فلسطین، سازمان ملل، کشورهای اروپا غیر و اینا اصلا مثلا حکومت اسلامی اصلا توش نیست و دعوت هم نمیشه و البته که دعوت هم بشه که با سیاست استراتژی که او که مخالف این مسئله هست و میبینیم تو رسانه ها بنا مطرح میشه و خامنه ای هم مطرح میکنه برخندخنه در تقابله، در حالی که خودشو در منطقه سرامت میدونه و قدرت اصلی و تعیین کننده، ولی میبینیم که همون کشورهایی که باشه مراوده دیپلماتیک داره فکر میکنه رابطه خوبی هم برقرار کرده با همین امارات و عربستان و کشورها، عملا تحولات صورت میگیره که اصلا حکومت اسلامی در بیرونش قرار میدن، خودش هم قرار میده با این سیاستاش. خواهم بگم که در هر عرصه شما وارد بشید میدید که حکومت در مورد داخل مثلا همین ارزشی که ارز پیدا کرد، جهشی که دلار پیدا کرد، قبلا پیدا کرده بود اومد پایین، بعد از این که اون حملات تمام شد و تصور شد که دیگه اون قائل خوابید، پینگ پونگ حملات متقابل حکومت اسلامی و اسرائیل، ولی دوباره میبینیم که با این تهدیدات چجوری جهشی رفته بالا و این در واقع نمای شکنندگی اقتصاد ایران رو بیان میکنه که هیچ کشوری شاید وجود نداشته باشه این جهان که اینقدر بلرزه زیر بحران ها چیزای اقتصادیش. یعنی یا 10,000 تومان یعنی جهشی قیمت ارز بالا بره و این معنی سقوط ارزش پول ملی و افزایش همین کالاها و قیمت هاست که مردم الان له شدن زیرش با جهشی که در حوزه های گوناگون داره، مسکن، مسئله تورم، مسئله ارزاق عمومی و بسیار بسیار مسائل عادی زندگی. خب اینها یه واقعیت های تلخی هستن که هر روز مردم ما باش درگیرن، به اضافه که خود جنگ و اون حالتی که ادعا میکردن که نمیم دیگه حمله فلان جنگ همه رو دشمن یا منطقه استراتژیک، استراتژیک منطقه عمق نمیدونم استراتژیک، همه اینا به هم ریخت. الان هر روز خطر هستش که حمله بشه، موشک باران بشه و آسیب پذیری اینا خودش ایام میکنه. پس بنابراین میبینی که در هر حوزه ای ما با بحران مواجه هستیم، در اعمال خشونت، اونم در دولت پزشکیان که اصلاح طلبان هم رفتن پشتش و معتدلین رفتن پیشش و همه اینا سوگیران میانه رو اینا، همه اینا میبینید که خشونت همچنان افزایش پیدا کرده با شتاب بیشتری. تمام نهادهای جهانی هشدار میدن، اعتراض میکنن، این دو تابعیتی ها رو میزنه، میبینیم که چجوری رابطه شون رو مثلا با آلمان که در واقع برخورد نرمی در طول تاریخ هستن، یعنی همین چندین دهه با حکومت اسلامی هم میشه داشته نسبت به بعضی از دولت های دیگه، میبینید که اینا کنسول ها رو میبندن و بعد هم خب بیانیه که داده بود در مورد اون جزایر سگانه داد و همه اینا چرخش های بزرگی هستن که میبینی اتفاق میفته و ما درگیر هستیم. از یه طرف حکومت سال رو با مسئله اقتصاد شروع میکنه، رونق اقتصادی، رشد اقتصادی، هر سال اینا میگه، ولی امسال خیلی روش متمرکز شدن و خود پزشکیان هم مثلا مبنای کارش همین بوده، برنامه این برنامه افساله و نمیدونم بودجه بندی و، یعنی این مسئله مسئله اصلی ماست. حتی خامنه‌ای گفت بقیه مسائل هم مهمه ولی این مسئله اصلی ماست برای این سال. بعد شما ببینید که اینا از ناترازی ها صحبت میکنن دائما، انواع لیست ناترازی ها داریم در حوزه انرژی، در حوزه نمیدونم اقتصادی، ارز، همه رقم داریم، لیست بلند بالایی است. این لیست ناترازی ها ردیف میکنن ولی اصلا اصل ناترازی همینه که شما سیاست اقتصادی رو میذارید به عنوان مسئله عمده سال و که تمام برنامه ها انرژی ها رو این باید متمرکز بشه، گشایش ایجاد بشه، چون فقر و مسکنت و بعد سقوط اقتصادی اینا دیگه حکومت اسلامی تبدیل به یه پدیده شده که این اسکلت داره فرو میره زیر این فشار سنگینی که یه بروکراسی عظیم نظامی داره، امنیتی داره، همین موشک ها، ماجرا تولید شهرک های زیرزمینی موشکی، همه این همین بودجه ها هستن دیگه. نه خب با توجه به اینا میدونی حکومت اصلا چقدر اقتصاد وقتی وجود نداره بشه هشدار میدن شما چجوری میتونید بار رو حمل کنید؟ میگه اروپا مثل تجربه های بلوک شرق رو ندیدین، وزنه سنگین نظامی با اقتصادی که رشد نمیکنه و ضعیف و ضعیفتر میشه و نهایتا فرو میپاشه و شکلهایی که ما نمیدونیم، ولی اینطوری اتفاق میفته. حکومت اسلامی مسیر ناهمایند و همچنان طی کرده و طی میکنه. الان هم اون ناترازی که گفتیم، مهمترین ناترازی بین همه خود سیستمه، یعنی بین اون سیاست هایی که ثابتن، رهبری همه اینا بالا تعیین میکنن، مقدسن، همه باید حول اون سفارایی کنن. اصلا وزیر خارجه و وزارت خارجه در خدمت میدانه و این اصلا تاریخچه داره در ایران الان پیش از هر زمان این وجود داره. در این حال که از پزشکیان هم آوردن که بسیار رفرم هایی کوچولو در همین حوزه هایی که به هر حال مثلا فرض کن اقتصاد یا تنش صدایی در منطقه یا در جهان، چون رفتن اروپا، رفتن مثلا آمریکا با کشورهای اروپایی کلی مذاکره کردن و اعلام کردن ما میخواهیم رابطه برقرار کنیم، توازن ایجاد کنیم، همین دولت پزشکی. ببین همه اینها پنبه شدن رفتن رو هوا، هیچ چی وجود نداره. یعنی باید به همین دلیل که پزشکیان میاد صحبت میکنه پارادوکسه، همین تازه صحبت کرده، از یه طرف همین روز مثلا قبلش همین تهدیدها رو گفتش که مسئله ایست ایران کوتاه میاد، ما قاطع هستیم و پاسخ دندان شکن در ادامه همون پاسخ که خامنه‌ای گفت اونها رو خواهد. از یه طرف بلافاصله ماندی که مسئله اصلی ما اقتصاده، همین امروز صحبت کرده در یک نشست دیگه، و مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمی است که اگر ما اینو حل نکنیم بقیه مسائل حل نمیشه و این ضعف ماست. ما موشک داریم دفاع میکنیم ولی ضعف اصلی ما اینه، اقتصاده. پس بنابراین میبینی که ناترازی در سیاست های کلان، در خود اون سیاست ها که ناقض همدیگه هستن، نفع میکنن همدیگه، اصلا بی‌معنا میکنن، اتفاق افتاد. از یه طرف رشد اقتصاد، از یه طرف ملیتاریزم، بسیج، مسئله تهدید جنگی، اونم چی؟ در کلان، در عرصه منطقه، در عرصه آمریکا وارد شده، فانتوم وارد کرده، اسرائیل هر لحظه میگه که حملات میکنیم که در گذشته تا حالا نکردیم، امتناع کردیم. اینا همه میاد تو صحنه و میبینیم که حکومت اسلامی وارد به سوی این بادی شده. خب از یه طرف دیگه اعتراضات هم شروع میشه، اون آوانگارد، خب بله مثلا حجاب اونا به اون شکل قادگان میکنن دانشگاه ها رو و تحقیر میکنن و حجاب رو میخوان به اون شکل سرکوبگرانه تحمیل کنن و تو مجلس هم اینا هم که مثلا تصویب و فلان. خب نتیجهش همین میشه که یه چنین حرکت های آوانگاردی که دهنکجی مهمی هست در همین دانشگاه به رژیم اتفاق میفته. وقتی میله از این ورکت میشه، از این ورم همینطوری میشه واکنش ها طبیعیست که گرچه اینا قابل تعمیم نیست ولی در مثلا شکستن این یا دهنکجی به حجاب اجباری رژیم میبینی که چه باستاب مهمی پیدا میکنه. اصلا کسی که مهم نیست که بگه خوبه بده، اصلا ارزی کداری میگه، واقعیت عینی اینه که واکنش هایی که در جامعه ایجاد میکنه اینه که کاملا مثلا علیه حجاب به این شکل خودش باید نشون بده، برای اینکه رژیم هیچ منطقی نداره. و با زور و ضرب و زندان عمل میکنه. همه این جنبه هست، یا زندانیانی که روزا جوان من زیر فشار هستن، بیماری، بیمارستان، نرگس محمدی حتی صحبت از این سرطان گرفته، نبردنش، نمیبرنش، اذیتش میکنن، در حالی که خب اون هم همچنان با چنین بیماری هایی که یک دو جین هم هست. ببینی که از همین این که این دختر دانشجو باید رها کن، آزاد کن، سنی دفاع میکنه تا همین وضعیت. ببین روحیه زندانیان هم اینه میکنونه شه که مقاومت هم برحال در کنارش هست. علی‌رغم
این چهلومین چهل هفته سه شنبه های علیه اعدام هم توی همین زندان ها در واقع در حال اجراست، در کنار اعتراضاتی که در بیرون از زندان هست. خود زندان چهلومین هفته رو گذرون و نشون میده که واقعا زنان زندانی و بسیاری از زنان چگونه در پیش از 25 زندان کشور همزمان در حال اعتراضند. و او و ما چندین حرکت اعتراضی هم در همین روزهای سه‌شنبه ها در خیابان ها دیدیم که اون خانواده ها که به مجلس جمع شدن و این نشون میده که این مقاومت واقعا جریان داره. و تو این شرایطی که به اصطلاح دولت وفاق هست و ما مسئله خب 13 آبان هم بود و اون سالگرد اشغال سفارت آمریکا، ما شاهد بودیم که در واقع اون شعارهای قبلی خیلی تند و تیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرد، اما شاخ شانه کشیدن ها ادامه پیدا کرد. و بعدش هم به اصطلاح این تهدیدهایی که خصوصا توسط آلمان برای وارد کردن سپاه پاسداران به لیست گروه های تروریستی برای مطرحه و از اون بر احتمال فعال کردن مکانیزم ماشه، خیلی حکومت اسلامی رو تا حد زیادی نگران کرده. اینو چگونه میبینیم؟ خصوصا این اگر این مسئله فعال کردن مکانیزم ماشه بتونه یعنی عمل بشه و اینها.
ببینید دو تا مسئله اینجا مهمه. ما اینو یکیش مسئله که مطرح کردی، همین بخشی از این بحران و تنش زدایی که اینا اومده بودن درست برعکس شد. این یک مسئله هست که ماشه مکتون بخشی از اونه. یکی هم مسئله همین مسئله تهدید مثلا خامنه‌ای که وارد شده و گفته ما میزنیم و قاطع و دندان شکن و واکنش هایی که در برخورد مثلا مسئله فلسطین در این رابطه هست و مسئله اسرائیل بحران در خود صفوف ایرانی ها. به نظر من این دوتا مسئله رو در این لحظه یه اشاره کوتاهی بکنیم، خوبه که به مسائل بعدی هم برسیم. در مورد ماشه معکوس، دقیقا یکی از طرحهایی که اروپا دنبالش هست و گذشته در لحظات آخر در این یه سال، اگر حکومت اسلامی چراغ سبز نشون نده که سیاستش رو در اوکراین و در منطقه و بقیه مسائل که مطرحه، همین مثلا برخورد با ایرانی های آلمانی تبار، آمریکا رو نگران کرده، الان آمریکا هم داره بررسی میکنه مثلا همین جمشید و اسمش من یادم رفت، اینا مثلا اعدام کرده
شارمند
با اون خشونت اعدام کرده. اینا همه مسئله سازه، یعنی با استانداردهای معمول دنیا باج میگیره، از اینا سو استفاده میکنه و اعدام میکنه اینا. ببینید این مسئله که باشه معکوس، مخصوصا ترامپ هم میاد، خیلی مهمه. این مهمه که سناریوی حکومت اسلامی اولا چی هست در این رابطه. ببینید حکومت اسلامی هم با توجه به همه اینها یه سکوتی اولیه کرد، گفت خسارت زیاد نیست، ولی بعد بررسی کرد، ابعاد قضیه رو گزارش گرفت و بعد فضاهای عمومی رو سنجید. به هر حال در درون نظام شورای امنیت به تصمیم می رسیدن که باید جواب داد، بی جواب نباید گذاشت، قاطع. و اینو از خامنه‌ای هم شروع کرد، بقیه هم همینطور شروع کردند و گفتند اینها. و این یک مسئله هستش که سناریوهای مختلف رژیم بودشون میده که هدفش چیست، آیا واقعا میخواد حمله کنه تو اتاق شیشه ای نشسته، اونم توی شرایط انتخابات با اون نتایج قبلی که در واقع اون پدافندها اونطور که مثلا ماهواره‌ای هم نشون داده یا مثلا ضرباتی که دیدین اینطوری نیست که فقط خیالی باشه، به جاهای حساس بود و کنترل شده که به خاطر اینکه انتخابات آمریکا هم بود و ماجراهای دیگه، حمله کرد اونم با هواپیما با فانتوم اینا از مرزهای کشور نزدیکش. ببینید اینا اتفاق افتاده، اینا مسائلی هستن که حکومت اسلامی یعنی وقتی حمله کنه خب حرکت بعدی اسرائیل با توجه به اینکه میخواد سر ما رو بزنه، میخواد ایران رو وارد جنگ کنه، میخواد دو قطبی کنه اسرائیل و فلسطین و حول اسرائیل و ایران و اونها رو، بعد حزب الله رو اونجا داره میکوبه، بیشتر میکوبه، حتی الان رفته توش با بازجویی هم داره میکنه، یعنی آدم ها رو میدزده میبره و محاکمه و بازجویی هم میکنه برای اینکه اطلاعات بیشتر به دست بیاره. در سوریه هم این کار کرده، مدتی پیش معلوم شد، الان افشا شده. ببین یعنی وارد فازهای جدید شده اسرائیل. خب اینها نشون میده که حکومت اسلامی یک طرحی داره، ممکنه مثلا طرحش این باشه که با ترامپ اینا که احتمال داره ممکنه بیاد، احتمالا معلوم نیست ولی خب خطرش هست کاملا، که از حالا به سال نشون بده که ما قدرت هم اگه ضعف نشون بدیم که اصلا دیگه نمیشه با اونا مقابله کرد. یک وجهش میتونه این باشه، یک وجهش این باشه که حکومت اسلامی با توجه صحبتایی که خرازی کرده و غیره، من فچرده میگم ولی در فرصتی که بعد باز کرد، چون سه سناریو هست، این سناریو به این شکل حکومت اسلامی چون بحران بازدارندگی داره و میدونه که اسرائیل هم هدفهاشو طوری نیست که آتش بس اعلام کنه، هدفهاش از میبره پیش خواهد برد طبیعتا، مگر اینکه حکومت اسلامی سیاستاشو کاملا عوض کنه تو منطقه نسبت به اون. و بعد با توجه به اینها حکومت اسلامی به هر حال به فکر اینه که این بحران بازرگانی از طریق تهدیدهای هسته‌ای که وارد کرده پر کنه، یعنی احتمال این هستش که حکومت اسلامی، خامنه‌ای اومده گفت از اقتدار بزرگ و بقیه صحبت هم کردن، گفته فعلا فتوای خامنه‌ای هست، حتی اینطوری گفتن رسانه های ایران فعلا هست، یعنی کاملا خود خامنه‌ای اومده گفته که چی گفته موشک ها بردش ناش که اروپا رو قبلا ملاحظه میکردیم، اینا رو نباید در نظر گرفت، اقتدار مهمه، بله میشیم قاجار میشیم دوره پهلوی و اینا، حالا به گفتی اون دارم میگم، و همین دلیله که اقتدار و قدرت دفاعی که هر چی میتونیم باید قوی باشیم و مطرح کرده، یعنی کلیت مطرح کرده خود خامنه‌ای هم در این حد، ولی دارن زمینه رو آماده میکنن که اگر به هر حال شرایط پیش بیاد و اگر امتیاز بهش ندن، اگر نمیدونم حمله کنن، هرچی بکنن، همونطور که خودشون گفتن به اصطلاح اون استراتژی که بازدارندگی که هسته ای متوسل بشن، که اینا برای جامعه ما برای منطقه همه اینا فاجعه است، یعنی هیچ مشکل حل نمیکنه که این